پیسه بود و آرپیجی بود و چند تا هم کمپاره داشتیم. با همون سشاز اون مدت زمانی که شما فرمودین اون مدت سعی کردیم نگه داریم.
روح همه شهدای نیروی دریایی ارتش قهرمان ویژه تکاوران نیروی دریایی شاد باشه و خداوند الهی به شما سلامتی بده. ناخدا
بعد از اون هم میگم بعد از مجبوریتم هفت سال و یک و بیست روز هم دقیقه دارم.
سپاسگزارم ازتون ناخدا. با شما خداحافظی میکنم. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. خدا نگهداره. خب دوستان عزیز شنونده، بسیار بسیار سپاسگزارم که همراه ما بودید امروز در برنامه فتنامه خرمشهر. شاو جان در خدمتی.
خیلی متشکرم. یک بار دیگه آقای نیکنام اجازه بدین که من تبریک بگم این سال روز پیزی مردم غیور ایران زمین رو، مدافعان بینشان رو، به مردم خرمشهر، به مردم سربلند ایران هر کجا که هستن. امیدوارم که گفتگوهایی که امروز تقدیم عزیزان کردیم سودمند باشه. از هر یک از یک کرانه‌ای به خرمشهر پرداخت و برای خود من خیلی جالب بود. به هر حال خیلی خوشحال شدم و افتخاری بود که در خدمت شما
باشم. عزیزین منم افتخار داشتم واقعا که امروز در کنار شهاب شهرزاد عزیز بودم و در خدمت ما شنوندگان جان. من هم تبریک میگم این روز خجسته و بزرگ رو به همه شما شنوندگان جان. ممنون که ما رو همراهی کردید و با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون باشه.
ایران وطن من، ایران وطن تو، ایران وطن ما، همه دنیا تن است و ایران دل. به پشتوانه دیروز امروز را می سازند و به فردای روشن می‌اندیشند. رادیو ایران همگام و همراه ملت بزرگ ایران در مسیر تعالی و پیشرفت.
تولید اگر چنانچه به راه بیفته هم میتوانه مشکلات معیشتی را حل کنه، هم میتوانه استقلال کشور را تأمین کنه از بیگانگان و دشمنان، هم میتوانه مشکل اشتغال رو برطرف کنه، هم حتی میتوانه مشکل ارزش پول ملی رو حدود زیادی برطرف کنه. لذاست که مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله. لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید. رونق تولید، باید همه تلاش کنن تولید در کشور رونق پیدا کنه.
ایران را بشنوید. تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه IR مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
برگرد عاشق ترین همدرد، آخر چگونه از خیالت بگذرم؟ برگرد و غمگینم مکن. شبها ای آخرین رویا، من بی تو از رویای خود تنهاترم، تنهاتر از اینم مکن. مرا بگیر آتشم بزن و جان بده به من، در سپیده جان روشن باش. مرا ببین ای که بی تو منم، بی تو می شکنم، ای تمام جهان با من باش. جلایه مکن. مرا بگیر آتشم بزن و جان بده به من، در سپیده جان روشن باش. مرا ببین ای که بی تو منم، بی تو می شکنم، ای تمام جهان با من باش.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
تاریخ ایران.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم، با شما در برنامه تاریخ ایران صحبت میکنم. نگاهی ژرف داریم به اشغال ایران. ما یک راهن نازنین داشتیم، راهن دوست داشتنی داشتیم، راهنی که بهترین واگن‌ها و قوی‌ترین لوکوموتیو‌ها رو با خریده بودیم. بهاش هم خیلی بالا بود، حدود 250 میلیون دلار خرج ارشوت که این راهن شده بود، که با اینکه بر شکر و قند و چای مالیات بسته شده بود، ناچار شدیم مقداری از اندوختای نقره خودمونو بفروشیم تا این راهن به سامان برسه. این راهن متاسفانه در جنگ جهانی دوم دست متفقین افتاد. انگلیسی‌ها یک سری لوکوموتیو ران آوردن، یک سری کارمند راهن آوردن. ما تصاویری داریم در اسناد ایران که دارن روی راهن اسم می‌نویسن، مثلا اسمای رمزی، بریستول، مثلا بریستول، لیدز، شیفت. مثلا اگر بگم میخواد بره بندر شاه، بندر ترکمن، روش می‌نوشتن بریستول. تمام اسما رو عوض کردن، پرچم انگلیس رو می‌ذاشتن و یک سری متاسفانه کارگران هندی در این راهن کار می‌کردن، رعایت نمی‌کردن و در طول 4 سال اشغال ضرر به ایران وارد شد. چه لوکوموتیو هایی منفجر شد، چه واگن هایی از بین رفت. 5 میلیون تن کالا، الان رقم بالایی نیست 5 میلیون تن، اون موقع خیلی زیاد بود. همینطور اینا یه شرکتی به نام KCC United Kingdom تشکیل دادن، مال انگلیسی ها بود. 4000 کامیون اینی رو گرفتن، حقوقای بالا میدادن، لاستیک میدادن، عرض شود که وسایل یدکی میدادن. یه سری از دلالای بازار، یه سری آدمای فقیر و بیچاره رسیدن به اوج، رسیدن به اوج ثروت. باور نمی کنید قیمت یک اتومبیل که در دوران قبل از 1000 تومان 6000 تومان بود، رسید به 40000 تومان. بهای هر لاستیک رسید به 2000 تومان. یک سری پولدار شدن. در یکی از داستانهای بهازین سرگذشت این آدمهای معلوم الحالی که اینا چی کاره بودن قبل از شهریور 20، یک دفعه اینا میلیونر شدن، احتکار کردن، همه چیز رو احتکار میکردن. یک آقایی بود به نام آقای ابوالقاسم تفضلی، دکتر، میگم من رفتم ترکیه برای تحصیل، چون ترکا برای جوانان ایرانی یه بورسایی گذاشته بودن. گفت یک روز سوار ترن شدم از یه شهری به یه شهر دیگه برم. شامیدید که در دوران رضاشاه ایران و ترکیه متحد بودن. در پیمان سعدآباد ما با کشور ترکیه و با کشور عراق و کشور افغانستان متحد بودیم. میگه من وقتی روی صندلی نشستم دیدم پشت سرم، اسم کتابش هم از سرنوشت پیشنوشتران در کتابخانه من موجود با امضای خودش، خدا بیامرزه، نوشته، من دیدم نوشته دولت شاهنشاهی ایران و آرم شیر و خورشید روی صندلی ها هستش. تعجب کردم ترنی که مثلا از آنکارا میره به استانبول چطور نوشته راهن سراسری ایران، دولت شاهنشاهی، بعدم علامت شیر و خورشید. میگم من تعجب کردم، پیاده شدم، بعد رفتم از یکی پرسیدم، یه آدم مطلعی، گفتم آقا این راهنا، این واگونا چیه؟ گفت اینا رو به ایران فروخته بودن. برای رساندن راهن به ایران دو راه موجود بود، یکی از طریق دریا که مشکل بود، یعنی احتمال غرق اینها بود در مدیترانه یا در جای دیگه، کمان که تمام وسایل ذوب‌آهن ما رو کشتی عربیا مال ایتالیا بود، این داشت از کانال سوئز رد میشد، ایتالیا وارد جنگ شد، یعنی وارد جنگ با فرانسه و انگلیس شد. بلافاصله دولت انگلستان که اون موقع مالک عدن بود، عدن در یمنه، الان هم جزو یمنه، دو تا ایالت داره یمن، یکی خود یمن، یکی عدن. به عدن یه موقع میگفتن عدن جنوبی، به یمن میگفتن یمن شمالی، یا میگفتن یمن جنوبی یمن شمالی. تمام این کشتی رو آنچه روش بود انگلیس ها تخلیه کردن تو بیابون. شما ببینید چند میلیون ما دلار داده بودیم، همینطور خاک خورد تا سال 28 رفتن قرازش آوردن فروختن، آهن قرازا رو جمع کردن از بندر عصب آوردن. بنابراین دولت ترکیه موافقت کرد که اینا از راه این واگن ها و لوکوموتیو ها از طریق ترکیه به ایران وارد بشه. اینا رو که آوردن جنگ شد، شهریور 20 شد، اینا رو نگه داشتن، دیدن حیف از اینا استفاده نکنن. گفت من دیدم هر چی واگن شیکه، هر چی واگن عالی روش نوشته دولت شاهنشاه ایران و اون آرم شیر و خورشید روشه، دارن ترکا استفاده میکنن. کتابش هم اینجاست، همه جا هستن، پیدا میشه این کتاب. گفت خیلی دلم سو و دیدم که این همسایگان عزیز چه سو استفاده از ما میکنن. تمام این مدت ما رنج بردیم، ما گرسنگی تحمل کردیم، ما توهین تحمل کردیم، تحقیر تحمل کردیم، روزنامه‌های ما می‌نوشتن. یه چیز جالب براتون بگم، مردم می‌نشستن صدای رادیو آلمان رو گوش می‌دادن، نه به خاطر اینکه عاشق آلمانا بودن، دیدن فهمیدن آلمانا مثل اینا هستن، ولی یه مسئله بود که اخبار رو می‌خواستن بشنون که سش چی میشه، آیا تا آخر جنگ ما باید اسیر باشیم، گرسنه باشیم، فقیر باشیم، اینطور جیره بندی؟ شما باور میکنید پارچه رو جیره بندی میکردن؟ شما اگر قماش میخواستید برای لباس، برای چادر، باید آقای دکتر میلیسپو آمریکایی که وزیر دارایی ایران شده بود، ظاهرا رئیس دارایی بود ولی همه کاره بود، ایشون میگه مثلا چی تو قماش اینقدر به ایران بدید؟ نه، برای ایران زیاده. اول بدید به عراق. آقای دکتر تفضلی میگه من تو عراق رفتم تعجب کردم، دیدم تمام مغازهای بغداد پر از اجناسه، چه غذاهای عالی که در ایران مردم گیر نمی آوردن. شما یه تیکه گوشت که میخواستید گیر بیارید باید پارتی داشته باشید. عبدالرحمن فرامرزی سردبیر روزنامه کیهان نوشته، نوشته در اون قحطی من رفتم در یک رستورانی 25 ریال خیلی پول بود. شما فکر کنید چلو کباب زمان رضا شاه 6 ریال بود، چلو کباب برگ 330 گرم، عرض شود که رنج، کره، نان، پیاز 6 ریال، حالا شده 25 ریال یه تیکه گوشت، یه تیکه مثلا استیک. در کتابش نوشته کوی کرمانی هم در کتاب خودش از شهریور 20 تا فاجعه زنجان و آذربایجان نوشته، میگه این گوشت که آوردن یه بچه اومد تو، طوری این بچه رنگ پریده بود، طوری بدبخت بود که من ناچار شدم این گوشت رو باش نصف کنم و بدم به این بچه، دم اینقدر فقیره ملت ایران، اینقدر بیچاره. گفت رفتم بغداد دیدم آقا چه خبره، چه بریز و بپاشیه. رفتم ترکیه دیدم از اون بیشتر. ملک منصور قشقایی یه کتابی نوشته از برادران قشقایی، میگه من وقتی وارد آنکارا شدم به من گفتن که چلو کباب هست ایرانی، جوجه کباب هستش، ماهی هست. من باورم نشد، گفت تو آلمان کوپن داشتیم و میرفتیم به رستوران، به ما کلم پخته با سیب زمینی میدادن، یه تیکم ممکن بود مثلا گوشت ماهی دادن. گفت رفتم ترکیه دیدم عجب بخور بخوری است، همه چی هست تو ایران، همه چی بدبختی و بیچارگی، مردم تو خیابونا میمردن. گرسنگی بر ایران فرمان روایی میکرد. این دوستان عزیز که بر ما دموکراسی آوردن، این بلا هم سر ما آوردن و بعد نظر دارن. کنفرانس تیساندلی 1999 سال 2000-2004 در کاختی تمام نقشه های استالین رو برای گرفتن ایران برملا کردن. دانشگاه ودرو ویلسون بوده از آمریکا، دانشگاه پاریس بوده، دانشگاه های باکو بودن، تفلیس بودن و دانشگاه ایروان، به اضافه اینکه عده زیادی از محققان بودن، تمام این نقشه رو رو کردن. در 1324 استالین به عنوان صدر هیئت رئیسه وزیران اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، کمیسر ملی، به اینا میگفتن کمیسران نمیگفتن وزیر، اعلام کرده که 31 دکل نفت بذارید در قزوین، در سمنان، در مازندران، وزارت دفاع، لشکر قزوین، لشکر شوروی در قزوین مأمور حمایت وزارت نفت، وزارت نفت شوروی، بدون اطلاع ما. یه چنین بلایی میخواستن سر ما بیارن. حالا چی ما رو نجات داد؟ بیداری مردم ایران. اون مجلسی که دکتر مصدق توش بود، اون همه نه، حتی 7 نماینده توده‌ای بودن، ولی مجلس آزاد بود. مجلس 13، مجلس سرفکنده، بیچاره، مطیع. ببینید یه مجلس خوب با یه مجلس بد چه فرقی داره. همون مجلسی که قربان صدقه میرفت و وقتی رضا شاه میومد نمایندگان میخواستن چکمشو ببوسن، بلا فاصله دیکتاتور داره از این مملکت میره، بلند میشن میخندن، مسخره میکنن و میگن که آقا جواهرات چه بگردید توی بندر عباس، به گمرک بگید تمام چمدوناشو بگرده، نکنه تاج پهلوی رو با خودش برده باشه. بعد صحبتایی که هر نماینده میکنه خنده ها خیلی جالبه. میگه که یه صحبتی میشه درباره قوانین مجلس، میگن ایرانی الاصل، منظورشون فوزیه است، برای اینکه یه قانون گذشته بود که فوزیه ایرانی الاصله. بی خود، به خاطر اینکه بچهش ولیت بشه، اگر یه موقع بچه ایزایید ولیت بشه، این کلمه ایرانی الاصل میگن، همه میخندن، طوری میخندن. یعنی همین مجلسی که قربون صدقه میرفت شعر میگفت، آقای اورنگ بلند میشد درباره شاه صحبت میکرد، گفت ما بندگانیم، ما نوکریم، ما جانفشانیم، ما در برابر چکمه شاهنشاه سر تعظیم خم میکنیم. همین مجلس بی غیرتیش و دروغگوییش و نمامیش نیست، آقا جلوشو بگیرین، این باید محاکمه بشه. چرا داره از ایران میره؟ چرا داره از ایران میره؟ نکته رو ببینید. یعنی مجلس با این مجلس 14، روز اول مصدق میاد سلام بر مردم میکنه، میگه من سالها از شما دور بودم، منو در خانه نشانده بودن. بعد درباره کودتا صحبت میکنه، کودتای 3 اسفند، سدزیا رو به لجن میکشه. سدزیا میگه ما آمدیم قیام کنیم، گفت شما قیام نکردید، دستور مستر هاوارد بود از سفارت، مستر اسمارت بود، شما کاری نبودید. بعد شروع میکنن دوتا با هم بحث کردن و جالبه که مصدق عینکشو نیاورده بود. سدزیا برای اینکه اینو به اصطلاح محظور بگه، عینک خودشو میده به مصدق و این میخونه. این مجلس آزاده، یعنی این مجلس با شخصیت آزاد. این مجلس کیف انگلیسی در این مجلس رایی نداره به هیچ وجه، برای اینکه این مجلس تو دهان انگلستان میزنه، تو دهان شوروی میزنه. قانون امتیاز قرار بود ما امتیاز نفت شمال بدیم، سرگی کافتارادزه اومده بود تهران، این مجلس مخالفت میکنه. نه از استالین میترسه، نه از کافتارادزه میترسه. روزنامه نگارا میرن میگن که آقای سرگی کافتارادزه شما برای چی اومدیم به ایران؟ گفت ما اومدیم دیسکریمیناسیون از بین ببریم، یعنی تبعیضو. گفت چه تبعیضی؟ گفت شما چرا انگلستان باید نفت شما رو از 1901 ببره، ما کشور همجوار هستیم، ما چرا نبریم؟ گفتن آقا در عصر استبداد بوده، شما در عصر استبداد مظفرالدین شاه نه مجلس بوده نه مردمی بودن، شاه قاجار رفتی امتیاز داده، شما چی داری میگی؟ برگشته گفته نه، من حالا دارم به شما میگم ما اقدامات سخت میکنیم. روزنامه نگارا ببینید چقدر شجاعن، میگن آقا ما هم جلوی شما وامیست. گفت شما چه میکنید؟ گفت از این در میریم بیرون علیه شما مقاله مینویسیم. همینطور هم میشه، افکار عمومی طوری به حرکت در میاد که مجلس یک قانونی تصویب میکنه که تا زمانی که عرض شود ایران در اشغال بیگانه است، به هیچ عنوان هیچ دولتی، هیچ نخست وزیری، هیچ وزیری حق مذاکره با بیگانگان را ندارد، هر کشور بیگانه، درباره امتیاز نفت. اگر این کار را بکند به 10 سال زندان، محرومیت ابدی از خدمات دولتی و محاکمه و پیگرد محکوم میشه. این مجلس یه قانون دیگه میگذرونه برای که باز دهانا رو ببنده. قانون بعدی اینه، قانون بعدی اینه که در زمان اشغال ایران انتخابات هم نمیشه، برای که اینا میکنه این مجلس داره عمرش تموم میشه، ما یه مجلس دیگه بیاریم که اون مجلس طرفدار ما بشه. میگه تا زمانی که ایران در اشغال هست هیچ گونه انتخاباتی انجام نمیشه و دولت حق برگزاری انتخابات رو نداره، دولت باید مجلس رو تعطیل کنه. خود نمایندگان ها میگن نباید ما باشیم، برای اینکه انتخابات موقعی باید انجام باشه که سپاه انگلیس و سپاه شوروی و سپاه آمریکا از ایران رفته باشن. بیا که خاک رفتان سال خواهد شد زبس که خون دلست چشم انتظار خدا نگهدار شما تا برنامه آینده.
خنک شدیم، اوف مگه بختیم، آب بس شدیم، سوختیم، بابا فوت کن، فوت کن.
هوا گرم و زمین گرم و پشتم هم که گرمه، نه به یادگارم و این دفعه میرم یه جایی که سرده، زیر سایه شما کوله را به راه با صفا با مطلوب آینه راز کنیم و بادو بخوریم خنک بشیم خوب، زیر سایه شما با کولر ما همیشه بهاره، نه به یادگارم و پشت گرمم از عمو یادگاره.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور، به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونیم ماوشیرهای بدون الکل آلیز به کشورهای مختلف جهان صادر میشه و طرفداران پروپا قرص خودش رو داره. ماوشیرهای آلیز در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیز رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیز برای خانواده.
شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی، شیر نارگیل آلیس.
ماه مبارک رمضان، موسم رحمت و تجلی حقیقت، نزول برکت، فرصت تطهیر قلب و پرگشودن به جانب رب است. لحظه های ناب عاشقانه هاتون با خدای مهربان، خدای ماه مبارک رمضان گوارای وجودتون.
نباشی رگ خشکیده ی شهره